أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب خیر مقدم عرض میکنیم محضر مبارک دوستانمون. اگر به سفری رفتند و کار تبلیغی در ایام فاطمیه داشتند، انشاءالله امیدواریم که هر قدمی و هر سخنی برداشته شده و بر زبان شما جاری شده مورد رضایت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا باشه. خب شرایط جامعه من واقعا شرایطی است که می طلبد ما بیشتر به وظیفمون عمل کنیم. محیط جامعه محیطی است که دشمن گرچه نتوانست به اهداف خودش برسه، ولی بعضی از مسائل را تو جامعه عادی سازی کرد. دیگه میدونید مسئله حجاب که یکی از نمادهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، دشمن اونچنان وارد صحنه شد که ما نمیدانیم در آینده چه اتفاقاتی تو این زمینه بیفته و مسئولان چه تصمیمی بگیرند و چه اقدامی بکنند. خیلی هر کسی که توی شهرها و توی مسائل حمل و نقل عمومی وارد میشه، صحنه را صحنه بسیار نگران کننده میبینه و نمیدونم تعدادی از بانوان از مدت ها قبل چه اینجا چه جای دیگری تحسن کرده بودند. منتهای مراتب به تنهایی این کار گرچه احساس وظیفه است، ولی باید از یک اراده قوی تری پشتش باشه که کارها به سامان برسه. ما متاسفانه در بین خودمون، یعنی ملبس به لباسمون، فریاد این که حجاب اجباری نیست اونچنان بر این طبل میکوبند. متاسفانه بر این طبل همین لباس، کسانی که هم لباس من و شما هستن، من نمیدونم این مأموریت را از کجا پیدا کردن، دنبال چه هستن، که برای اونها هم میشود حجت که بله حالا خودشون میگن پس بنابراین تا الانم اصل و اساسی نداشته این قضایه. خب اذیتتون نکنم، درد دل فراوان است. عرض شود محضر شما به این که بحث ما
چرا قانونیش نمیکنم.
بله حالا دیگه نا شکشکتون هدرت و جنابالی هم به بقیه مطالب ما گوش بدید. عرض شود محضر شما به این که یعنی همین بی‌حجابی را قانون کننده یه اخصوتون عجاب بسیار. عرض شود خدمت شما به این که بله یعنی میگم بی‌قانونی این شکلی قانونش بکنن که دیگه معلومه چی میشه. عرض شود که ما بحثمون پیرامون فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. متاسفانه نتونستیم اونچه مورد نظرمون بود بیان کنیم، احتمالاً فقط یک پاسخ دادیم. البته دو بخش داشت فرمایشات امام، در رابطه با یک بخش 7 پاسخ دادیم، اما در رابطه با بخش دوم 1 پاسخ دادیم. بخش دوم هم اگر خوب ملاحظه فرموده باشید من صرفاً برای تذکار و یادآوری عرض میکنم که جان کلام که ذهنتون در این حال که تو سفر بوده اید معطوف کنم به یه نکته. تقریباً مجموعه فرمایشات امام با شواهد و قرائنی که آوردن یه نکته بود و اون نکته این بود که روایاتی که میگوید وضو نه قبل از غسل و نه بعد از غسل نیست، یعنی وضوئی در کار نیست، مقصود از این راجع به این است که ماهیت الغسل لا یحتاج الی الوضو، یعنی وضو خودش به ما هو وضو اون کامله. فرمایش حضرت امام از مجموع استناد به روایت عمار ساباتی و موارد روایات مربوط به بدعت و امثال ذلک مستفاد از فرمایشات ایشون این بود که دو مقوله در اینجا وجود دارد. یه مقوله راجع به خود غسل، البته غیر از غسل جنابت که داستانش جداست، بقیه اغسال واجباً کان و مندوباً. یه بحث اینه که آیا ماهیت الغسل یحتاج الی الوضوء. ایشون معتقد بودن و استناد کردن به بعضی از ادله و فرمودن که چون اختلاف و دعوا سر این بوده که آیا غسل کامل می شود بدون وضوء یا کامل نمی شود، روایات آمده گفته که لا وضوء قبله و لا بعده. اما این که آیا نماز هم نیاز به وضو دارد، هذه مقولتون اخرى. توجه فرمودید؟ یعنی ایشون تفکیک کردند بین خود غسل به ما هو غسلون و بین این که نماز به چه چیز نیاز دارد. فرمود که چون مدعای ایشون میدونی چه هست دیگه، مدعای ایشون اینه که در غیر غسل جنابت بقیت الاغسال ولو غسل بکنیم نیاز به اینو توجه دارید. لذا پس میگیم این روایاتی که میگه لا وضوء قبل لا وضوء بعد و امثال ذلک، عرض شود خدمت شما، ایشون میگه که اینا همش میخوره به خود غسل. یعنی این غسلی که شما انجام میدید، این غسل ماهیتاً احتیاج به بفرمایید وضو نداره. اما این که نماز هم نیاز به بفرمایید وضو ندارد، این مطلب دیگری است. پس روایات اصلاً در مقام بیان وضوء برای نماز نیست که نفی کند، در مقام بیان نفی وضوء برای کامل شدن بفرمایید غسل، یعنی خود غسل کامل نیاز به وضوء نداره. اینو خواستم دیگه جانمایه فرمایش ایشون را در طی این فرمایشات اخیرشون بیان کنیم. ما به پاسخ که رسیدیم محضر مبارک دوستان، اولین اشکالی که به ایشون کردیم این بود که ما چنین فکر نمی کنیم که او روز عرض کردم برای این که مسلط بر بحث بشید. ما عرض شود این احتمالی که شما فرمودید که شون توهم دخالت وضوء در ماهیت غسل وجود داشته، روایات در مقام نفی اون برآمدن. ما میگیم اصلا این محل بحث نبوده. عامه از اون جمله عرض شود خدمت شما به این که داوود ظاهری و امثال ذلک اصلا در اون زمان این بحث ها مطرح نبوده، چون همه عامه، خیلی جالبه، به جز یک نفر که جناب داوود ظاهری هست، اینها اصلا بحث وجوب وضوع مطرح نکردند تا ما امامانمون صلوات الله علیه اجمعین در مقام دفع این توهم بر بیان، به جز داوود ظاهری من العامه بقیه قائل به استحباب وضو هستند. خب چه نیاز داشت که امام بیاد بگه لا وضو قبله و لا وضو بعده، اونم در مقابل اینا که قائل به وجوب وضو نیستن بلکه قائل به بفرمیدا، امام بیاد خیلی محکم بفرمیدا استحباب را نفی کند. امام در مقام نفی استحباب بر نمیاد، باید توهم وجوبی باشد تا امام بیاد رفع کند. پس بنابراین این که شما فرمودید در اون زمان توهم هم وجوب وجود داشته از عامه و امام، نه ما عرض میکنیم که ما به نظرات عامه که نگاه میکنیم، نظرات عامه قائل به استحباب وضو، حالا قبل یا بعد از غسل و امثال ذلک. این مطلب اول. احتمالات دیگری هم عرض شود خدمت شما به این که وجود داره که حالا من به اون احتمالات هم اشاره می کنم خدمت آیون، نمیدونم اروز اشاره کردم یا نه، امروز اشاره کنم تو ذهن مبارکتون باشه. احتمالاتی که وجود داره که عامه مثلا بحث وضو را که مطرح می کردن، چند تا احتمال در اینجا وجود داره. یکی از احتمالات، ما امروز عینکمون شکسته، عینک دیگری را گذاشتیم، این عینک خیلی علیه السلام نیست. یک احتمالاتی که وجود داره، وضو شرط کمال و فضیلت غسل باشه. خب این احتمال، یعنی عامه که بحث وضو را مطرح کردن به عنوان شرط کمال بفرمایید و فضیلت غسل. خب این که نیاز ندارد که امام بیاد بگه بفرمایید لا وضوء قبله و لا وضوء بعد، فضیلت که خیلی ره به جایی نخواهد بود. بدون این که فقط بحث فضیلت و کمال غسل، بدون این که در استباحه غسل عرض شود خدمت شما برای نماز تأثیر داشته باشد، پس حرفی که عام زدن صرفاً بحث فضیلت و کمال غسل در پرتو بفرمایید وضو، بدون این که در استباحه غسل برای نماز تأثیری داشته باشد. غسل به ما هو غسل مبیح للصلات و وضو نقشی بفرمایید تنها بفرمایید جنبه بفرمایید فضیلت به کمال. خب این پس بنابراین غسل مبیح نماز میشه حتی بدون وضو، یعنی اگر ما وضو هم نگیریم چشم از این فضیلت و کمال بفرمایید برداریم، این غسل به ما هو غسل مبیح للصلاه. و یه احتمال که عامه بحث فضیلت رو مطرح کردن و کمال نسبت به غسل، ما نخواستیم این فضیلت، اگه کسی این فضیلت رو نخواست غسل به ما و غسل مبیح للصلات، این احتمال. احتمال دوم که بگیم این عامه‌ای که مسئله وضو را مطرح کردن مثلا قبل از غسل، عرض شود که مستحب باشه به عنوان یه امر استحبابی باشد بدون هیچ ارتباطی با غسل، خودش یک مستحبه بفرمایید مستقل. آفره اولی گفتیم در فضیلت الغسل مؤثرون، نه در این که غسل مبیح بودنش بر این نماز متوقف بر بفرمایید وضو. دو میگیم این که بحث وضو را قبل از چه مطرح کردن، این از باب این که یک مستحب مستقلی است. وضو مستحب مستقل و الغسل به ما و غسلون بفرمایید مبیح للصلاه. خب این آیا نیاز به نفی دارد از نایه معصوم علیه السلام که بیاد لا وضو قبله و لا وضو بعده؟ اینا نیاز نیست، یا فضیلت است یا مستحب مستقل.
حالا
خواستن بگن که مستحب است، آدم موقعی که یه فعل مستحب برای چی نداره؟ یعنی احتمالات ما داریم مطرح میکنیم، میگیم یه احتمالش اینه که بحث وضو که مطرح کردن میخواستن یه فضیلتی باشد برای غسل، یا نه خواستن بگن که مستحب من فی نفسه که انسان موقعی که میخواد غسل بکنه یه وضو هم بگیرد. برای چش؟ همین برای استحبابش. برای چش؟ برای استحباب. آفرین آفرین آفرین. گفت که تو که چه بلد بودی چرا گریه میکنی؟ چی گفتن؟
لالایی.
احسن، بلد بودی چرا گریه میکنی؟ احسن، باید خدمت تو میگی که خود جواب خودش میده. ایشون نمیشه این پاراش همینطوریه، حرفم که میزنه جوابش هم خودش داره. این حسن کاره. عرض شود خدمتون این که بنابراین اگر مستحب مستقل شد با تکمیل فرمایش بزرگوارمون، یه استحباب نفسیست دیگه هر جا واقع شد. الان شما صبح که آمدید اینجا اکثرتون، الان نمیگم قسم برای همه تون نمیخورم، اکثرتون وضو گرفتید آمدید، یعنی واقع امر صبح آدم میاد از خونه بیرون با وضو باشه، با وضو باشه تا ظهر که میخواد بفرمیدا نماز بخونه، که اگه جایی هم عرض شود خدمتتون این که پیدا نکرد وضو بگیره، با همین وضو بفرمیدا طهارت داره دیگه، نماز بخونه. خب این که امر بدی نیست، هم پای درس آدم یه امر عبادی انجام داده با وضوش، و هم بالاخره خودش این نورانیتی میاره این جریان وضو. اینم احتمال دومی که در اینجا وجود داره، استحباب نفسیست. عرض شود محضر شما به این که نکته دیگری که وجود دارد این است که یک احتمال وجود داره، پس یه احتمال فضیلت، احتمال دوم بفرمایید استحباب نفسی. این احتمال در اینجا وجود دارد که وضو برای مباح شدن غسل برای بفرمایید نماز باشد. یعنی چی؟ کمکیه غسل، کمکیه چی آقا؟ غسل. که بعد بگیم این فرمایشات ائمه که فرمودن لا وضوء قبله و لا وضوء بعده، خواستن اینو مثلا چکار کنن؟ این یه احتمال برای کمک غسل باشه، برای مباح شدن، ببخشید برای مباح شدن نماز باشه، نه غسل، برای مباح شدن بفرمدا نماز، که امامان بفرمان لا وضوء قبله و لا وضوء مثلا بعده. این احتمال. بنابراین نفی وضوء قبل از غسل، عرض شود خدمت شما به این که و چنون که میتواند نفی غسل، نفی وضوء قبل از غسل، چنون که میتواند برای نفی توهم دخالت وضوء در کمال و فضیلت غسل باشه، میتواند برای نفی توهم کافی نبودن غسل از وضوء باشد. یعنی به این معنا یه احتمال این است که برای عرض شود خدمتتون این که دخالت در وضو باشه، توهم دخالت در وضو، یک احتمالم به اعتبار نفی توهم این که این غسل کافی نیست، این غسل کافی نیست، عرض شود خدمتتون این که این باید به کمکش بیاد و برای نماز نیاز به بفرمایید. ایشون میگه که این احتمالات مختلف وجود داره، شما چرا در بین همه این احتمالات آمدید این احتمال را مطرح کردید که آقا نفی وضو در روایات برای این است که ماهیت غسل نیاز به وضو بفرمایید ندارد، بلکه باید ما برای نماز وضوی بفرمایید جداگانه بگیریم.
چند تا احتمال در مسئله وجود دارد. با این چند احتمال نمیشه بعد روی یک احتمال انگوش گذاشت و بگیم نه. ما میگیم اتفاقا یکی از احتمالات هم اگه پای احتمال مطرح شد میگیم یکی از احتمالات هم عبارت از این است، نفی وضو در روایات برای این باشد که نماز شما بعد از انجام غسل دیگر نیاز به وضو ندارد. شما چرا اون احتمال رو میگیرید؟ این احتمال هم وجود داره. پس صرف این که چند تا احتمال در اینجا وجود دارد ما بگیم هازا بلاغیر، ما میگیم در مقابلش بفرمیدا. چرا ما احتمال این را میدیم که نفی وضو به خاطر این است که امام میخواد بفرماید غسل خودش به تنهایی میتواند روی پای خودش بیسته و نیاز به وضو ندارد؟ به دلیل این که غسل این صلاحیت را دارد که مبیه بفرمایید للصلات باشد. اگر غسل، من معمولا قبل از نمازم غسل میکردن بعد نماز میخوندن، غسل به ما هو غسلون صلاحیت برای نماز دارد و امام خواسته بفرماید شما دیگه برای نمازتون موقعی که غسل کردید بفرمایید. نه این که ما نفی وضو را بزنیم به این که بگیم ماهیت الغسل را امام فرموده وضو لازم ندارد اما نماز بفرمایید وضو لازم دارد. نه خیر، ما میگیم نه، غسل به ماهو و غسلون خودش کامله، توجه فرمودید، برای صلات و مبیح للصلات، پس بنابراین لا یحتاج الى الوضو. این هم دعوای جانه. بازم جوابش هم خودت میخوای بدی. بله
روایت
که میفهمه الوضو یکفی عن الوضو، یکفی که نبود یجزی عن الوضو،
بله
الغسل
عن الوضو،
نه
الغسل یجزی عن الوضو،
بله خب
الغسل یجزی، من
یادم یکفی، نه یکفی که نیه، اولا غلطه، اگه باشه یکفیه، خب
یجزی عن الوضو،
خب
غسل کفایت میکنه از الوضو، وضوی کمک این باشه که نه معنا نداره، او غسل کفایت میکنه از وضو که وضوی کار دیگر میکنه، او اهل صلاته.
ببینه گفتم هم سوال میکنم جواب
میکنم،
آفرین، همین حرف این باره میزه، ایشون مقرر فل درسن، تقریرا سابقا مال بعد از درس بوده یا قبل از درس، ولی ایشون فل درس مقررون، الحمدلله ما هم تایید میکنیم شما، آفرین شما. عرض شد خدمتتون این که این اشکال اول بر امام داریم، پس جان اشکال اول ما بر حضرت امام رضوان خدا بر ایشون باد، عرض شد که به درجاتشون عالی است متعالی، این است که آقا اصلا همچین مسئله مطرح نبوده. اگه عامه را میگید، عامه عرض شد خدمتتون قائل به استحباب بودن، قائل به فضیلت بودن و امثال ذلک، قائل به بفرمایید وجوب نبودن تا امام بیاد نفی وجوب کند. احتمالات زیادی وجود دارد، یکی از احتمالات شما ممکن اون باشه، ولی احتمالی که ما میدیم که غسل همطور که آمی فرماین غسل به ما هو غسلون، الغسل یجزی ان الوضو، یجزی ان الوضو یعنی چی؟ یجزی ان الوضو یعنی نیاز به وضو ندارد، غسل خودش، اونم الغسل نه غسل جنابت، کجاش داره غسل جنابت؟ الغسل یجزی ان الوضو، تنها داستان غسل جنابت نیست.
در مقابل ادعای ما همچون احتمال وجود داره، باز ادعای ما رو
ساخت. اما ادله دیگه هم داریم، فاضل معاصر ما سید بزرگوار با شال سبز. اشکال دوم، بله اگه حرف همش همین بود درست بود، ولی ما حرفای دیگه هم داریم. اشکال دومی که ما به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داریم، یعنی من جواب بهتری به شما بدم که یه وقت نگید جوابم نداد رد شد، نه، ما عرض شد خدمتون می این که معید هم داریم و اون معید اینی که اصل غسل فلسفهش این بوده که کان مبیهن بفرمیده للصلات. اینه که اگر امام نفی وضو میکند میخواد بگه غسل به ماهو و غسلون، ما اون خواستیم صور محتمله را بگیم که اکثر صور محتملش وجوب وضو نبود، بلکه چه بودا؟ یا فضیلت بود یا استحباب. اشکال دومی که به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داریم، البته ما امام نیست اینجا، اگه بود که ما گوش بودیم و حرف می شنیدیم. وجه اشکال ما این است که وجه ارتباط وضو و غسل و سؤال از لزوم وضو قبل از غسل و پس از غسل در موثقه عمار، ارتباط وضو و غسل و سؤالی که در موثقه عمار حاصل شده اینه که هدف اصلی در غسلها استباحه اونها برای بفرمیدا نماز است. چون فلسفه اصلی غسلها استباحه برای نماز، راوی سؤال میکند بفرمیدا که آیا وضو بگیریم وضو نگیریم، چطوری داستان، که امام نفیه بفرمیدا وضو میکند. و بر این اساس سؤال از لزوم وضو قبل یا بعد از اون صحیح به نظر میرسد. ما میخوایم بگیم این که راوی سؤال کرده، این سؤال بی جایی نیست. چرا بی جایی نیست؟ در این که فلسفه غسل چه است؟ اصل در غسل اینه که مبیحاً، حالا که این بوده این سوال براش پیش آمده که آیا قبلش هم بعدش هم وضو لازم است یا لازم نیست، در این حال که خود غسل شأنیتش این است که مبیح للصلاة باشد. یعنی سوال معنا پیدا میکند که طرف بپرسه که آیا چیز دیگه هم لازم داره یا نه. امام میگه چیز دیگه لازم
نداره،
یعنی همین غسلتون کافی است. سوال بیجا نیست، سوال بجاست. چرا؟ چون اصل در غسل استباحه برای نمازه. منتها این ذهنیت هم میگه یا آی وضو هم میخواد نمیخواد. امام میفرمه لا وضو قبله و لا وضو بعده، به همین غسلت بسنده کن و با غسلت چکار کن. و جالب اینجاست، خیلی جالب اینجاست، نگاه کنید، جالب اینجاست که بر این اساس سؤال از لزوم وضوء قبل یا بعد از اون صحیح به نظر میرسد. و بر این مطلب عرض شد خدمتون ظاهر پرسش عمار ساباتی توهم لزوم وضوء را قبل یا بعد از غسل از بین میبرد. عرض شد خدمت شما به این که و مسئله دیگه تمام میشه و دیگه جایی برای شبهه باقی بفرمیدا نمیماند. افزون بر این که اشاره هم قبلا کردیم، از اهل سنت غیر از همین داوود ظاهری و امثال ذلک و بعد یکی از دو قول شافعی، یکی از دو قول شافعی که پیروانش هم به اون عمل نمی کنند، عرض شود خدمتتون این که قائل شدن به دخالت وضو، عرض شود خدمتتون این که بعد از غسل مثلا در چی آقا نماز، فقط داوود ظاهری، اونم یه قولی از شافعی. ما میگیم اینا عرض شود خدمتتون این که قائل شدن به دخالت وضو در ماهیت غسل، ببخشید، قائل شدن به دخالت وضو در ماهیت غسل، در ماهیت غسل قائل شدن، اما بقیه نه، یا فضیلت را مطرح کردن یا بفرمایید استحباب نفسی را مطرح کردن. و شافعی هم این قولش که نفی وضو به خاطر اینی که میخواد بگه ماهیت الغسل به ماه و غسلون خودش تام و تمامه و نیاز ندارد، اینم کسی بهش ترتیب اثری نداده. یعنی همه قائل شدن که غسل خودش بفرمیدا روپای خودش بفرمیدا میسته.
استاد در ایجاد شبهه همون یه قول ولو نادر هم باشه که
نه عزیز من، قولی که لا یوتنابه چه حرفیست؟ ببینید عامه ما امام میفرماید که در مقابل اونها که باعث اونها یه عده داوود ظاهری است، در مقابل اونها که عامه که طوری نبودن، یه داوود ظاهری، اینا هم قولای نادری دارن. شافعی هم دو قول داره، یکیش اینه. بازم ما 5-6 تا جواب داریم، اینا یکی یکی میریم جلو. اگه جوابای ما همش همین بود، شما یقه همینو بگید. اشکال سومی که ما داریم، یعنی اشکال که حالا عرضی که داریم محضر امام، امام در موثقه عمار خوب دقت میفرماید، این نکته خیلی جالبه، میفرماید لیس علیه قبل ولا بعد، عبارتهای بعدیش هم بخونم، قد اجزاه الغسل، قد اجزاه الغسل. رو این جمله خوب دقت کنید، کمی توقف. لیس علیه قبل ولا بعد، یعنی وضو لازم نیست. قد اجزاه الغسل، غسل کفایت میکند. والمرأه مثل ذلک اذا اغتسلت من حیض او غیر ذلک فلیس علیها الوضو لا قبل ولا بعد. بازم تکرار کرده، قد اجزاها الغسل، اجزه ها الغسل، یعنی این غسلی که کرده کافیست. ما توضیح که اینجا عرض میکنیم که میگه نه قبل و نه بعد هیچ کدام از اینا نیست و زنم همین حکم را دارد، این سخن امام علیه السلام ظهور قوی دارد در این که غسل اجزه ها، ای اجزه ها، یک کلمه بعدش بگید اجزه ها نسلات، نیاز به وضو ندارد. قد اجزه ها الغسل، غسل کفایت میکند. برای چه کفایت میکند؟ برای نماز، همین هم غسل کافیست. چون سوالی که اونجا بود این بود که آیا وضو برای نماز لازمه یا وضو برای نماز لازم نیست. امام میفرماید لا وضو قبله و لا وضو بعده، قد اجزه ها الغسل، اجزه الغسل یعنی غسل کفایت میکنه، ظهور قوی داره. چون مفروض در کلام امام کامل بودن غسل بدون وضو است، یعنی غسل کامله بدون وضو. بعدش بعد که غسل را کامل میداند، کلمه اجزه مطرح میکند، اجزه یعنی همین غسل برای نماز بفرمیدا کافی است. بنابراین چاره ای نیست جز این که اون را بر اجزاء غسل از وضو بدانیم، یعنی غسل مجزی از بفرمایید وضو برای صلات. عرض شد خدمتتون مطلب هاذا ها. پس بنابراین این که ما بگیم ماهیت الغسل، چون تو ذهن عرض شد عامه این بوده است که ماهیت الغسل کامل نمی شود مگر با وضو و نفی امام معصوم، برای این بوده نه. عرض شد وضو، اگرم کسی قائل به وضو گرفتن بوده، جنبه فضیلت، جنبه استحباب نفسی است و امثال ذلک. اشکال چهارم، سخن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمود
داشت نظرشون غسل مستحبی بود.
الان اینا دیگه استنباطات ماست. سخن حضرت امام که فرمود بنابراین، ایشون فرمود این روایات دلالت میکنن بر این که وضو قبل از غسل یا پس از اون بدعت است. ایشون فرمود این روایاتی که وارد شده میگه، حالا تو بعضی از روایات داره که بعدش بدعته، بعضی داره چی آقا هم قبل بدعته بفرمایید هم بعد بدعته. ایشون آمد این را حمله بر این کرد که بگوییم اینا در ماهیت غسل عرض شود خدمتون نقش دارند. ایشون عرض شود خدمتون این که میفرماید که ما عرض میکنیم خدمتشون درباره این مطلبی، ایشون میگیم این مضمون اولا از ذره سند ثابت نیست، یعنی روایاتی که این واژه بدعت و امثال ذلک مطرح کرده سندن بفرمیدا سندن و ثانیاً دلالتاً هم ضعیفه. اگه یادتون باشه اون روز اون روایت را گفتیم چند جور می شود معنا کرد، اگه یادتون باشه
دو جور.
روایت یادتون هست؟ کی یادش الان؟ از علمای اعلام. چی؟ بله میدونم نوشته ایش
این الوضوع قبل غسل.
آفره، این الوضوع قبل الغسل و بعده بدعه، یعنی این الوضوع قبل الغسل و بعده بدعه، یعنی روایتم تازه یک جور نمیشود بفرمایید معنا کرد، سندن اشکال دارد، دلالتن هم یکسان نیست. بنابراین این عرشبت خدمتون میگه که نمیشود به این روایت تکیه کرد برای اثبات مدعا که باش ثابت بکنیم که آقا نه چنین است و چنان است و امثال ذلک. نه، بنابراین ما همون حرف خودمون را میزنیم، بلکه میگیم از نظر سند و دلالت ثابت نیست که وضوی پس از غسل بدعت باشه، نداریم. و اون با حمل بر معنایی که ما بیان کردیم هم سازگار نیست، چون یه معنایی ما قبلا بیان کردیم که دو جور معنا کردیم، بلکه میتونیم اینطوری توجیه کنیم که غسل سبب حصول طهارت و وضوع، یعنی با فرض تسلیم بگیم و وضوع بعد از اون بفرمایید بدعت هست، یعنی تازه بپذیریم وضوع بعد از اون بدعت هست. وضوع بعد از اون بدعت هست یعنی چی؟ یعنی نماز نیاز به وضوع بفرمایید نداره. اولا سندش مشکل داره، بعدم که حالا سلمنا بگیم و اون معنای دیگه بگیم این الوضوء قبل الغسل، اونم از باب استحباب و فضیلت، و بعده بدعه یعنی اگر بخواید نماز بخونید دیگه نیاز به وضوء بفرمایید نداری، اینم همون معنا را میده. و بعده بدعه، غسل کافی است، اینطوری معنا کنید. اشکال دیگری که به حضرت امام داریم، کسی دوربر خودمون نمیبینیم عرض شود اشکال کنیم به امام، البته شما هستید. اشکال پنجمی که ما داریم، سخن امام معصوم صلوات الله و سلامه علیه در صحیحه زراره. آقا وقتم گذشت، آقایون یکی بذارید بری فردا.